دا خبری مجله هم دمره و میکروفون خپل همکار فرشته نگاه تسپارم.
تشکر نوری صاحب، خسته نباشین، شامتان بخیر. سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استیت، آمار تازه قربانیان عملی خونین دیشب کابل به 55 کشته و 94 زخمی افزایش یافته است. وزارت داخله تمامی قربانیان را افراد ملکی خوانده است. با یکی از تنظیم کننده های نشست دیروز علما در هتل اورانوس نیز صحبت کردیم. با وجود این حادثه خونین، وزارت خارجه آمریکا یک بار دیگر روی روند صلح افغانستان تاکید کرده. در مهمترین های مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را با من فرشته نگاه میشنوید، اما پیش از آن زرغونه منگل با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
سرخط خبرها. تحقیقات برای معلوم شدن مرتکبین حمله کابل ادامه دارد. دیدار قماندان عمومی قوای آمریکایی و ناتو از ولایت غزنی و محاکمه و مجازات چندین تن رو در تاجکستان. تفصیل خبرها. مقامات افغان در مورد حمله دیروز کابل تحقیقات می کنند تا معلوم شود کی عقب این حمله انتحاری قرار داشت که شام دیروز در یکی از هتل‌های کابل رخ داده و حداقل 55 کشته و بیش از 90 زخمی به جا گذاشت. طالبان دست داشتن در این حمله را رد کردند. یک محقق ارشد که امروز برای تحقیقات در مورد حمله شام دیروز در محل رویداد بود گفت در حال حاضر نمی داند کدام گروه تندرو عقب این حمله قرار داشت. ساعت بعد از حمله دیروز ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت این گروه حمله بر مردم ملکی و عالمان دینی را محکوم می کند. از سوی دیگر ملل متحد گفته است عاملین حمله تروریستی دیروز در کابل باید محاکمه شوند. جنرال سکات میلر، قماندان عمومی قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان امروز به ولایت غزنی سفر کرد. میلر با ویدولا کلیمزی، والی غزنی و شمار دیگر مقامات محلی دیدار کرد. این اولین سفر میلر به غزنی بود. بر اساس گزارش ها، در جریان دیدار میلر از ولایت غزنی یک راکت هم در منطقه ثابت کرد. ماموریت حمایت قاطعی ناتو در یک پیام تویتر در اشاره به همین حمله راکتی در غزنی گفته است این راکت در نزدیکی جنرال میلر اصابت نکرد، ولی این فایر کورکورانه طالبان یقینا مردم ملکی را متضرر ساخت. پیام ناتو واضح است، از این جنون دست بکشید، ادامه جنگ بی فایده است. اداره هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد برای افغانستان می گوید در سال جاری میلادی در افغانستان حدود 300 هزار تن بیجا شدند. در گزارش هفتوار این سازمان آمده است که در 11 ماه اول سال جاری میلادی حدود 867 هزار تن از اثر خشکسالی و نامنی ها بیجا شدند که از این جمله تنها حدود 4500 تن آنها از ولسوالی های جاغوری و مالستان غزنی بیجا شدند. به گفته این اداره این رقم در مقایسه با شمار بیجا شدگان سال گذشته 33% کاهش یافته است. اول همچند خبری از جهان. حسین عبدالصمدوف، یگانه مظنون زنده مانده یک حمله تندروان در تاجکستان بر بایسکل سواران خارجی که چند ماه پیش 4 کشته به جا گذاشته بود، به جرم قتل و خشونت شدید به حبس ابد محکوم شد. در محاکمه امروز که عقب درهای بسته صورت گرفت، دو متهم دیگر به نامهای کرامت الله غنیف و بهروز صفیعوف هر کدام به جرم عضویت در گروه های تندرو به 16 سال زندان محکوم شدند. کشته شدگان در حمله بر بایسکل سواران در 31 ماه جولای در تاجکستان شامل یک مرد و زن امریکایی، یک هلندی و یک سویسی بودند که در جاده در جنوب تاجیکستان مورد حمله قرار گرفته و کشته شدند. شماری از آنها با چاقو هدف قرار گرفته بودند. دو خارجی از این حادثه زنده ماندند. قابل ذکر است که حبس ابد، مجازاتی که به عبدالصمدوف داده شده است، شدیدترین مجازات در تاجیکستان است، زیرا این کشور سزای اعدام ندارد. انترپول یا پلیس بین المللی یک تبعه کوریای جنوبی را به حیث رئیس نهاد انتخاب کرد. این انتخاب ضربه بود بر روسیه که تلاش داشت یک جنرال روسی رئیس نهاد شود. رئیس موقت همین نهاد کیم جونگ یانگ به دنبال رای گیری که در دبی امروز برای افتاد برای یک دوره 2 ساله به حیث رئیس انترپول برگزیده شد. بعضی از اعضای کانگرس امریکا رئیس جمهور آن کشور دونالد ترامپ را که با وصف اعتراضات جهانی علیه عربستان سعودی به دلیل کشته شدن جمال خاشقجی گفته است عربستان سعودی شریک ثابت امریکا باقی خواهد ماند، مورد انتقاد شدید قرار دادند. چند ساعت بعد از آن که رئیس جمهور ترامپ از روابط خود با ریاض دفاع کرد و گفت که عربستان سعودی سرمایه گذاری بی سابقه در امریکا خواهد کرد، دو سناتور ارشد امریکایی این اظهارات ترامپ را مورد انتقاد شدید قرار دادند. و خبر آخر که تریسا می صدراعظم بریتانیا به هدف گفتگو با مقامات اتحادیه اروپا به بروکسل رفته است. این دیدار خانم می چند روز پیش از جلسه پلان شده صورت می گیرد که قرار است در آن برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رسما نهایی شود. پایان اخبار.
شش و 37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. وزارت داخلی افغانستان شمار قربانیان حمل دیشب کابل را 55 کشته و 94 زخمی خوانده است. جزئیات تازه در این مورد را در جریان این مجله خبری مشنوید. آیا نیروهای امنیتی افغان از برگزاری نشست دیروز علما در هتل اورانوس اطلاع داشتند؟ قمندان امنی کابل در پاسخ می گوید
نه خیر، اطلاعات قبلی مشخصا در مورد یک جمله وجود نداشت. امدالت ارزیابی است، در هر جایی که کوتاهی شده باشه اجرات قانونی هم داشتند.
با یک تنظیم کننده نشست دیروز که هدف حمله انتحاری قرار گرفت نیز صحبت کرده ایم.
6 بجه شام بود، خفتن که ما افتتاح مجلس میکردم، قاریس به دعوت دادیم، سریمایی که استاد هستم تلاوت میکنه، در امی وقت او خود منفجر میسازد.
وزارت خارجه امریکا با تقبیع این عمله یک بار دیگر روی روند صلح افغانستان تاکید کرد. یک کشتی عامل پناهجویان افغان امروز در آبهای ترکیه غرق شد.
دو خانواده افغان جان خود در کشتی ها که میخواستن به طرف یونان برن از دست دادن. هموطنان عزیز خود اقداری میکنم برشان که شما از تبلیغات شبکه های قاچاق انسان گوش ندین.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها مجله خبری رادیو آزادی را دنبال کنید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه به همکاری طاهر روشان در بخش تکنیک دی مجله رادیو آزادی میزبانتان هستم. وزارت داخلی افغانستان میگوید در حمله انتحاری شب گذشته در کابل 150 تن کشته و زخمی شدند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت میگوید تمامی قربانیان غیر نظامیانند. این حمله به سطح ملی و بین المللی محکوم شده، اما برخی باشنده های کابل حکومت را در تامین امنیت مردم به بی‌پروایی متهم میکنند. نصرت پارسا جزئیات دارد.
آخرین آماری را که وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی را کرده در حمله انتحاری شب گذشته در یک مراسم عالمان دین در کابل 55 تن کشته و 94 تن دیگر زخمی شدند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت گزارش های دکتران نشان می‌دهد که وضعیت صحی حدود 20 زخمی و خیم می‌باشد. به گفته وی احتمال می‌رود آمار کشته شده ها افزایش یابد.
متاسفانه
در حمله شام گذشته معلوماتی که تا حال داریم 55 تن شهید شدند و بیش از 90 تن دیگر زخمی اند. این آخرین ارقام نیست و ممکن در آن تغییر بیاید، چون وضعیت صحی برخی زخمیان وخیم اند.
اگر صحیح وضعیت شده اگر وخیم ده.
شب گذشته یک مهاجم انتحاری خود را تا داخل سالن هتل اورانوس رسانید و مواد انفجاری همراهش را در میان عالمان دین انفجار داد. در این هتل به گفته مسئولان پلیس نزدیک به 2000 عالم دین برای گرامی داشت از میراد پیامبر خدا گرد هم آمده بودند. این هتل در جاده میدان هوایی بین المللی حامد کرزی و در نزدیک ساختمان وزارت داخلی افغانستان در کابل موقعیت دارد. ویدیوهایی که از زمان این حمله در صفحات اجتماعی نشر شده نشان می‌دهد که فرد مهاجم هنگام قرائت قرآن دست به حمله انتحاری زده است. وزارت داخلی افغانستان گفته است از برگزاری این مراسم آنان در جریان قرار نگرفته بودند. دوشنبه گذشته یک فرد انتحاری که می‌خواست خود را در میان تظاهرکنندگان در چهارراهی پشتونستان کابل برساند، از سوی نیروهای امنیتی در نزدیک شاربلی کابل توقف داده شد و اما مهاجم دست به حمله انتحاری زد که در آن 6 تن کشته شدند که در میانشان نیروهای امنیتی نیز شاملند. حمله روز سه‌شنبه به مراسم میلاد پیامبر خدا با واکنش‌های تند به سطح ملی و بین‌المللی روبرو شده است. در یک اعلامیه دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل به نقل از تدامیچ یاماموتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان آمده است که این حمله چیز کمتر از قساوت نیست. در اعلامیه آمده است کسانی که این حمله را سازماندهی و عملی کردند باید به عدالت کشانده شوند. حکومت افغانستان به دنبال حمله شب گذشته امروز را ماتم ملی اعلام کرده که مردم در بسیاری نقاط افغانستان در سوگ نشستند. در همین حال مولوی عبدالله محمد یکی از برگزار کنندگان مراسم شب گذشته میگوید از 5 سال به این سو آنان مراسم میلاد نبی را در همین هتل برگزار میکنند. به گفته وی درباره این مراسم به پلیس اطلاع داده بودند که پیش از آغاز مراسم برخی ماموران امنیتی در هتل حضور داشتند.
5 سال قدامت داشتن، از 5 سال میشه که ما همینجا سلسله را جریان داره. مولوی شریف در اینجا تحلیل میکنه، چون دوستا برای ما زیاد جمع میشوند، 4000 5000 6000 نفر. ما گنجایش در مسجد و در خانه و در مدرسه و در دیگه جا نداریم. همینجا به خاطر از اینکه امن بود تلاشی داشتیم، ارگانه دولتی در جریان بودن، به خاطر از این اجاره انتخاب کرده بودیم.
وی میگوید انفجار در وسط سالن صورت گرفت، جایی که به گفته وی جوانان و حافظان قرآن نشسته بودند. آقای محمد میافزاید فرد انتحاری تلاش کرده بود تا خود را به نزدیک استیج، جایی که مفتیان و شیخ الاحادیث و دیگر علمای جید نشسته بودند، برساند، اما از سوی تنظیم کنندگان به وی اجازه دادن نشده بود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
اما سوال اینجاست که انتحار کننده چگونه توانسته خود را در جمع علما در هتل اورانوس برساند و منفجر سازد؟ در پاسخ به این سوال قمندان امنی کابل میگوید مسئول هتل اورانوس و برگزار کننده مراسم میلاد نبی از برگزاری این نشست نهادهای امنیتی را در جریان قرار نداده بود. باز هم نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با سید محمد روشندل قمندان امنی کابل صحبت کرده و در نخست از او پرسیده که آیا در مورد عملی دیشب اطلاعات قبلی وجود داشت یا خیر؟
نه خیر، اطلاعات قبلی مشخصا در مورد یادی عملا وجود نداشت، اما در مجموع تهدیداتی که وجود داشت سر دیگر ساحات او اطلاعات وجود داشت، تدابیرش اتخاذ شده بود. دیروز بیش از 30 مجلس ما تدابیر امنیتی شده داشتیم و بالفعل خود ما هم اشتراک کردیم،
اما مجلس دیروز
از این مجلسی که تدویر شد به ما کدام اطلاع قبلی نداره بودن.
به نظر شما کوتاهی از کی شده؟ از برگزار کننده ای مجلس شده و جستجوها و بررسی های شما در این مورد آغاز شده؟
جستجو بررسی و جریان داره، بعدن در شریک خواهد کردیم.
با توجه به تهدیدهایی که وجود داره، کسانی که چنین مراسم را برگزار میکنن و پلیس را در جریان قرار نمیتن و بعد از او چنین حمله صورت میگیره، یعنی برگزار کننده هم مورد بازپرس قرار میگیره در چنین موارد؟
برگزار کننده و هتل، مسئولین هتل هم در طی 8 سال که نام میگم ما هم مراسم هم میگرفتیم و هم هتل وجود داشته، اینا همیتو موارد را نداشتن که مورد تهدید باشه و ما هم هیچ نوع سوابقی نداریم که در میلاد نبی او هم یک شورای بزرگی از علما مورد تهاجم انتحاری قرار بگیره.
فکر میکنین که از طرف مسئولین هتل و برگزار کننده مراسم کوتاهی صورت گرفته باشه؟
طبعا باید مراسمی که ولو کوچکترین مراسم باشه یا بزرگ باشه باید کتبا به قماندانی امنیت مراجعه صورت بگیره، یا حداقل وقتشان هم کم می باشه، تلفنی هم که با ما تماس می گیرن. ما اجراعات معانی است، در این طور روزا ما پرسنل کافی داریم، اظهارات می داشته باشیم و اجراعات خود با وقت زمان و با موقع میکنیم.
یعنی ضعف نهادهای امنیتی و استخباراتی را به گونه کامل رد میکنین شما در این حمله؟
ما ارزیابی میکنیم، در حالت ارزیابی هستیم، هنوز ما ارزیابی های ما تکمیل نشده، ما قبلا هم خدمت شما بررساندم که ارزیابی کنیم در هر جایی که کوتاهی شده باشه اجراات قانونی هم برشان صورت میگیره.
سید محمد روشندل قمندان امنی کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. وزارت داخلی افغانستان قربانیان حمله دیشب کابل را افراد ملکی خوانده است.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت یا دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com.
مراسمی که شب گذشته هدف حمله قرار گرفت از سوی پیروان طریقت نقشبندیه برگزار شده بود. مولوی عبیدالله مومند یکی از برگزار کنندگان این مراسم میگوید آنان پیش از برگزاری مراسم نادهای امنیتی را در جریان قرار داده بودند. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با آقای مومند مصاحبه کرده و در نخست از او در مورد چگونگی رویداد خونین دیشب پرسیده.
بعد از امشب که اینجا حادثه رخ میده تقریبا به تعداد 600-700 نفر جمع شده بود. شش بجه شام بود خفتن که ما افتتاح مجلس میکردم. قاری صاحب دعوت دادیم سریمای کستا دستم تلاوت میکنه. اینا میگه کسی آمد با میکالای سفید سرلوچ کوشش میکنه که طرف ستیج بروه. بعض اما اراکینی که در اوج استا دستن محافظینی که هستن قاری صاحب او ممانعت از او میکنه. ممانعت از او که میکنه در این وقت او خود منفجر میسازه.
یعنی ای افراد 600-700 نفر که آمده بودن شما تمامش از طریق اینترنت یا فیسبوک دعوت؟
ما با کسی نه دعوت نامه روان میکنیم و نه هم زنگ میزنیم بدون چند تن، بدون که او فرض مثال عبدالرحمن رحمانی سبا دعوت میتیم یک زنگش میزنیم. قاضی نظیر سبا دمی جلسه دعوت داده بودیم و وکلای پارلمان که با امرای اهل علم تعلق دارد سخنرانی میکنه.
این مراسم مشخصا از طرف کی برگزار شده بود؟ کدام
مشخصا از طرف مفتی سر نومان که مدرسه دارد شکر داره به نام جامعه الاحناف.
گروهی که شما میگین 10 سال میشه مراسم را میگیرین، این گروه از علما مربوط کدام طریقه تصوف هم میشن؟
این صوفیه کرام هستن طریقه نقشبندیه، اما در مجموع از طرف اهل سنت والجماعت تجلیل میشون.
آها، در کدام ولایت ها این گروه تصوف نقشبندیه فعالیت دارن بیشتر؟
این به حساب ولایت دیگه در کل افغانستان یا با چی داریم امی سالکان اهل طریقت نقشبندیه در امی کل ولایت افغانستان داریم و در امی جلسه امام تقریبا ازیات ولایت مقریب و شمالی ای طرف لوگر و میدان و از امی جلال آباد و لغمان و خصوصا امی پروان و کاپیسا از این ولایت دوستا می آمد و یگان تا از دور ولایت هم می آمدن شایقینشان دیگه و به حساب موریدین و مخلصین در کل ولایت افغانستان است.
این گروه تصوف نقشبندیه پیش از این هم مورد حمله یا تهدیدهای قرار گرفته بودند؟
به این سیستم قرار نگرفته بودند، اما خود مفتی صاحب تقریبا دو دفعه در مدرسه خودشان اینمی تو سرشان به توسط من حمله شدند که باز دو سال پیش دوستا از او آگاهی دارند. دی تو مجلس حمله نگرفته نشده بودن، سری خود مفتی صاحب حمله شده بودن.
یعنی مورد تهدید گروه شما بودن تا فعلا تهدیدهایی بر شما آمده بودن؟
در گذشته اکثر از این گروهی که به نام وهابیت یاد میشه و که ما را طعنه به مشرک و بدعتی و خطاب میکردن دیگه، ما جانب مقابل ما اینمی گروه هست.
یعنی شما امو کسایی که وهابی نامشان میگین، اینا مشخصا افراد هستن که شما بدانین که کیها هستن شما را تهدید میکنن؟
او را گفته نمیتونیم دیگه، شاید باشه و در مجموع اینمی گروهی که به نام وهابیت و سلفی خود میگن و امروز به نام داعش هم نام پیدا کردن، نمی مردم هستن دیگه.
مولوی عبیدالله مهمند یکی از برگزار کننده های مراسم دیشب بود که هدف حمله انتحاری قرار گرفت. تا کنون مسئولیت این رویداد را هیچ کسی یا گروهی به عهده نگرفته. با وجود این عمله خونین، مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا روی تلاش‌های صلح در افغانستان تاکید ورزیده است. آقای پومپیو گفته که مردم افغانستان باید حق آوردن صلح در کشور جنگ زده‌شان را داشته باشند. بیشتر از فرشته جلال‌زئی می‌شنوید.
وزارت خارجه آمریکا حمله شام دیروز در یک اجتماع مذهبی در کابل را تقبیح کرد. هدر نارد، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک اعلامیه که دیروز نشر شد گفته است، در حالی که افغانها میلاد پیامبر اسلام را جشن می گرفتند، حمله بی‌شرمانه شام دیروز بزدلی و قساوت عاملان تشدد و خونریزی در افغانستان را نمایش می دهد. هدر نارد گفته است که با تلاش های صلح و ثبات در افغانستان متحد می مانند و امریکا در کنار مردم افغانستان که خواهان صلح هستند و آینده مبرا از این گونه تشدد را می خواهند ایستاده می ماند. در همین حال مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا دیروز در یک کنفرانس خبری سفر زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح در افغانستان را مثبت خواند و تاکید کرد که این تلاش ها ادامه خواهد داشت.
Our special representative for Afghanistan reconciliation, Zalmay Khalilzad, just got back from his trip to Afghanistan.
زلمه خلیلزاد سفیر خاص ما برای صلح در افغانستان در تمام ملاقاتهایش در جریان این سفر تاکید کرده است که تمام افغانها باید برای صلح پایدار در افغانستان در برنامه صلح شریک شوند. ما به حمایت و زمینه سازی برای یک پروسه همه‌جانبه صلح در افغانستان با تمام جناح‌های علاقمند به مشارکت خود ادامه می‌دهیم.
زلمه خلیلزاد بعد از ملاقات‌های مکرر با نمایندگان طرف‌های درگیر در جنگ، گروه‌های فعالان جامعه مدنی، مدافعان حقوق زن و شورای عالی صلح افغانستان روز دوشنبه 19 نوامبر سفرش به افغانستان، امارات متحده عربی و قطر را خاتمه داد. خلیلزاد در حمله شام دیروز در تالار عروسی اورانوس در ناحیه 15 شهر کابل در یک توییت نوشته کرده است: ما امروز از قربانی شدن انسان‌های بیگناه در یک حمله وحشتناک ماتم زده هستیم، اما متعهد هستیم که با افغان‌ها کمک می‌کنیم تا جنگ خاتمه پیدا کند. خلیلزاد افزوده است که ایالات متحده آمریکا شراکت خود با افغانستان را حفظ می‌کند تا تروریستانی که مردم ملکی را می‌کشند از بین بروند. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح در افغانستان در این توییت همچنان نوشته کرده است که کسانی که با صلح مخالفند و دست به قتل افراد ملکی می‌زنند در آینده افغانستان جای ندارند. هنوز هیچ گروه مسئولیت حمله شام دیروز در کابل را به عهده نگرفته است. طالبان مسلح نیز حمله دیروز را تقبیح کردند. نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل حمله بر مراسم مذهبی در کابل را غیر انسانی خوانده و گفته است که از تلاش‌های صلح در افغانستان حمایت می‌کنند و در کنار دولت افغانستان باقی می‌مانند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تنها نتایج انتخابات 10 ولایت را در دوم قوس اعلام میکنند. مرزا محمد اقپرست، معاون سخنگوی این کمیسیون، امروز بر رادیو آزادی تاکید کرد که نتایج ولایات دیگر به گونه تدریجی اعلام خواهند شد. در این حال بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا از این فیصله کمیسیون ابراز نگرانی میکند و میگوید این کار زمینه را برای فساد و تقلب فراهم خواهد ساخت. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید آرای شماری از ولایات به مرکز گردآوری آرا در این کمیسیون انتقال نیافته و اطلاعات دستگاه‌های بایومتریک این ولایات نیز وارد بانک اطلاعاتی این کمیسیون نشده است. میرزا محمد حق‌پرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زادی گفت که تنها معلومات و آرای 10 ولایت تا کنون وارد بانک اطلاعاتی این کمیسیون شده است و تنها نتایج همین ولایات در دوم قوس اعلام می شود.
کمیسیون کوشش میکنه که با وقت و زمان اعلان شوه، اما متاسفانه که ما چند روز دیگه هم از دست دادیم. نتایج ابتدایی دا ولایت آماده است. دا دوی قوس بخیر از دا ولایت خو کتگوری اول قرار داره که اعلان میشه، اما کتگوری دوم و سوم اورم به شکل تدریجی با نظر داشتی تدابیری که ما سنجیدیم اونا را هم اعلان میکنه.
این که نتایج آرای کدام ولایات در دوم قوس اعلام خواهد شد، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخاب انتخابات در این باره چیزی نمیگوید. بر بنیاد زمان بندی ها قرار بود نتایج نخستین انتخابات ولیسی جرگه در 19 اقرب اعلام گردد، اما پسانتر این کمیسیون گفت که اعلام نتایج آرای 32 ولایت به 2 قوس و نتایج آرای کابل تا 10 قوس به تعویق افتاده است. با وجود همه وعده هایی که کمیسیون مستقل انتخابات از بهر اعلام نتایج انتخابات در وقت و زمان آن سپرده بود، باز هم نتوانست که نتایج آرای تمامی ولایات را به یک بارگی اعلام کند. در این میان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا علت این کار را ضعف مدیریتی در کمیسیون مستقل انتخابات میخواند. یوسف رشید رئیس اجرایی این نهاد در این باره اظهار نگرانی میکند و میگوید این کار زمینه تقلب ها و تخلف های انتخاباتی را بیشتر فراهم میسازد.
نشانه ای از این است که کمیسیون مستقل انتخابات متاسفانه از لحاظ مدیریت زمان ناکام است. اینها اگر جدول زمانی انتخابات پارلمانی را ببینیم 10% از او را مراعات کردن و 90% این جدول زمانی نقص شده است. حالی که اینها صرفا دو ولایت میگن که اعلام میکنن، نشانه ای است که کمیسیون مستقل انتخابات واقعا آماده راه‌اندازی پروسه نبوده و بدون یک برنامه و پلان این انتخابات را راه‌اندازی کرد. آنچه که مایه نگرانی و تاثیر ما است که خدا نخواسته نشد که با طولانی شدن این روند تقلبی که در روز انتخابات شرکت کرده ترمیم شود.
انتقاد و نگرانی ها از تاخیر اعلام نتایج انتخابات در حال مطرح می گردد که رئیس کمیسیون انتخابات ولایت کابل نیز گفته است از بهر آن استعفا کرده که مقام های دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات در کارهای آنان مداخله می کنند. اما کمیسیون مستقل انتخابات می گوید ظاهر اکبری 2 هفته می شود که به حیث سرپرست به دفتر صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات گماشته شده و استیفای وی تا اکنون پذیرفتن نشده است. میرزا محمد حق پرست معاون سخنگوی این کمیسیون میگوید اتهام هایی که اکبری به دارالانشای این کمیسیون وارد کرده بررسی می شود و نتایج آن با مردم شریک ساخته خواهد شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اعضای دو خانواده افغان امروز انگام رفتن به اروپا در آبهای ترکیه غرق شدند. جنرال کنسول افغانستان در شهر استانبول به رادیو آزادی گفت از میان 14 عضو این دو خانواده تنها 2 تنشان نجات داده شدند. در این حال وزارت داخلی افغانستان گفته است 6 تن که 10 روز پیش در مرز میان ایران و ترکیه جان داده بودند تا اناز اجسادشان شناسایی نشده است. نصرت پارسا در این باره جزئیات دارد.
زکریا بارکزای جنرال کنسول افغانستان در شهر استانبول ترکیه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت دو خانواده افغان که امروز ترکیه را به قصد یونان ترک کرده بودند کشتی حاملشان در سواحل آبهای ازمیر غرق شد. بارکزای میگوید از میان 14 عضو این دو خانواده 2 تنشان توسط ماموران ترکیه نجات داده شده و 12 تن دیگرشان که کودکان و زنان نیز شاملشانند جان باختند و شبکه‌های قاچاق انسان را عامل جان باختن این افغان‌ها می‌خواند.
دو خانواده افغان جان خود را در کشتی‌ها که می‌خواستند به طرف یونان برن از دست دادن و این شبکه قاچاق انسان باید به زودترین فرصت ریشه هایشان ردیابی شود. هموطنان عزیز خود خواهش میکنم، زاری میکنم برشان که شما از به تبلیغات شبکه های قاچاق انسان گوش ندین.
بارکزای میگوید تا هنوز اجساد جانباختگان شناسایی نشده که مربوط کدام ولایت افغانستانند. به گفته وی زمانی که اجساد شناسایی شد جنرال کنسولی افغانستان در انتقال اجساد به افغانستان اقدام فوری خواهد کرد. جنرال کنسولی افغانستان میگوید این اولین رویداد جانباختن پناهجویان در آبهای ترکیه نیست. به گفته وی ماهانه 10 رویداد غرق شدن کشتی های حامل پناهجویان در آبهای ترکیه به ثبت میرسند که در برخی این رویدادها افغانها نیز شامل جانباختگان. با گفته مسئولان در کنسولگری افغانستان در استانبول در حال حاضر حدود 100 هزار افغان به گونه غیر قانونی در ترکیه با سرنوشت نامعلوم زندگی می کنند که در این اواخر روند برگشتشان به افغانستان افزایش یافته است. هرچند از 2 سال به این سو مرزهای ترکیه و اروپا برای پناهجویان بسته است، اما با گفته جنرال کنسول افغانستان شمار افغان هایی که از راههای قاچاقی به ترکیه آمدند در تلاش رفتن به اروپا اند. از سوی هم وزارت داخلی افغانستان میگوید اجساد 6 تن که گمان میرود افغانند 10 روز پیش در مرز میان ایران و ترکیه توسط پلیس ایران پیدا شدند که تا هنوز هویتشان مشخص نشده است. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در این باره میگوید
ساقیه که پلیس ایران در تذکر داده در نامه رسمیش بین مرز ایران و ترکیه است و اینا به اثر یخ‌زدگی یا سرمای شدید در این مرز اینا جان خود از دست دادند.
اما زکریا بارکزای جنرال کنسول افغانستان در استانبول روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت به گمان اغلب شبکه های قاچاق انسان در کشتن این 6 تن دست داشته باشند. نصرت پارسا، رادیو آزادی،
کابل.
در امینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان دوباره از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاه هست ما، جهان سپاس از امروییتان. در برنامه های فردا اتمن مرا امرویی کنین. اکنون خدا نگهدار.